من جایزه خدمت گرفتیم و من اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش و تغذیه زنان پس از ولادت و رفتار مناسب با آنان پرداختیم و اینکه مسئولیت خانواده ها به خصوص شوهران در توجه و مراقبت به زنان بعد از سپری کردن ولادت چیست.
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیست، میخواستیم سن کارو بار.
وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخی دیگه تندور کن، که حتی قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم.
خشونت و بیتوجهی در برابر زنان در دوران نقاهت یا پس از ولادت چه صدمه هایی را بر صحت و روان آنها به جا می‌گذارد؟
اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعض مادرها موجب حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
این موضوع مورد بحث ما در این برنامه زن و زندگی است. ما را همراه باشید. های گرامی، معمولاً مسئولیت مادران افغان در خانواده شوهر که اکثراً زندگی های دستجمعی دارن، علاوه بر وارسی از اطفال و کودکان خود مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز هستند، حتی اگر مریض هم باشند. بحث کنونی ما در رابطه با زنانی است که بعد از سپری کردن نو ماه دوران پر از مشقات حاملگی، وقتی ولادت میکنند در نخستین روزهای ولادت یا به اصطلاح زچگیشان که شدیداً به استراحت و مراقبت و تغذیه مناسب نیاز دارند، مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین در خانواده میباشند. شکیلا نام مستعار زن 37 ساله و باشنده کارتیسخی کابل میگوید به سبب عدم مراقبت‌های بعد از ولادت اکنون با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلاتی که به وی پیش آمد مجبور به عملیات رحم نیز شده است.
پنج اولاد فرم در دفعه که ولادت کردیم کسی کدیما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور، هر کس میگفت بخیدی که کار تکو. باز من مجبور میشتم، میخستم یک سر یک نیم سر روزه که میمان میداشت، دو سرم خمیر میکردیم، پخته میکردیم، گاو داشتیم، مال داشتیم، ریزفای چیزا داشتیم، چیزای گرنگ میبرداشت خسد لای اوه که دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود. خوشو عملیات تشک سر شانم داد که برو، او به سرم گرنگ بود، بردم شد لب جوی باز کمر خسته نمیتونستم، میگفتم البته می دست و پای تکه تکه هستم دیگه، حالی جانم درد میکنه. حتی ای که رحیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم، حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
پروین باشنده اصلی ولایت غزنی یکی دیگر از مادران است که به گفته خودش در اولین دقایق بعد از ولادت به جای ریختن یک قطره آب در گلویش مجبور به انجام کارهای ثقیل و تنور و خمیر کردن از طرف خانواده شوهر شده است.
خوشوی نمیموند که شب خانه ببره منش دگه درم خانه ننویم سرش کم همه پچق میکرد. تا وقتی که طفل در دنیا میامد سبا دیگه سباش که دیگه دل چیدو درد میکنه، هیچ استراحت نمیکنم. همی وقتی که در دنیا میامد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخی دیگه تندور کن، که حتی قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم، بسیار کمر رو درد میکرد. همی میگفتی رگهای رگهای بریده شده. وقتی
این زن همچنان گفت که در زمان مریضی بعد از ولادتش غذای مناسب نیز برای او داده نمی شد و حتی نوزادش هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل می کرد.
یک ذره این قلیتی پخته میکد یا این قطخم او گینک میکد و نوره مید. تا 40 روزه نمیموند که گوشت ما بخورم. یک سیبن میوی تازه را نمیموند نیه خواشت که مریض میشه. دل رفتگی بود از گوشنگی. روشت که سیر نمیکد دگه داشی. باز ها کدا نپخته میکدم. خودشان ها نمیکد. دو دختر شد. 4 بچه شد. به ترجبه بودم. از میدهش خون میامد. در کلینیک شوهرم میگفت. نه بعد دیگه نه من خودم را غمشه میکنم. نه تو غمشه کن. دو طفل مامو را غمشه. یک بچه یک دختر. باز پاوچ دار.
به گفته دکتران معمولاً رژیم غذایی مادرانی که تازه ولادت می کنند باید غذاهای حاوی پروتئین، کلسیم، ترکاری باب و سایر مواد مفید باشد. اما خانم جمیله یکی از زنان افغان می گوید او در اولین روزهای ولادت و زمان شیردهی به جای غذاهای مناسب و مورد ضرورتش بیشتر مجبور شده است که از روغنهای حیوانی مثل روغن زرد و دنبه استفاده کند که به گفته وی شوهرش نیز در مهیا ساختن دوا و غذای او توجه چندانی نداشته است.
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیز تمرد ما شکر دوخ هیچی داره نمیمون که ما بخوریم. دنمو روغن زرد ما رو میداد. روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود خودم خود میخوردم دیگه نمیفهمیدم. هر روز ناجور پونجیده و فشار بالا و دیگه اونو میخستیم سنی کارو بار اینا لینه لنگ و لنگ اینا شهر شد تمام ما شده دیگه نمیم. یخ هم ایده میکردیم میرفتیم تکایش تک خودم میشنیم.
روزیه اسم مستعار نیز یکی از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت‌های بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر دارد می‌گوید زمانی که او جوان بود در اولین روزهای پس از ولادتش وادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه گردیده و اینکه حالا او به خاطر عدم مراقبت بعد از وضع حمل چه دردهایی می‌کشد در این باره از خودش بشنوید.
4 اولاد دارم، فامیل خسران کلان بود، خوشو داشتم، ننوایم بود. وقتی که ولادت میکدم دخترکم که پیدا شد در مای جدی پایم گرم سر شد. من تقریبا 1 سال 6 روز دیگه دکریت تیر کم که و به تفاوتی فامیل شوهرم از دیگه طرف تکار خودم تکای نرم چند لاد دختر بودم زیر پای دخترک منداختم او چا خودم کش میکدم امرای اوی سرد یخ اما تو که بچیم تولد شد چیز نداشیم در خانه بانم تکای بچیم از یک چاینک میماندم که گم شود باز یک خانک نخورم. دیگر بار که شیر میدادم میخیستم شانایم یخ تفلکم بار دیگه سینه و بغل میشه. کارخانه هم سرم بود دیگه دل مدم گریه خالی میکردم ما خیلی چیز نمیخوریم هر بار میخیستم چشمایم سیاهی میکردم بهش دکتر نمیبردن. آل اختصیلات چه سال همه اینکای زانیم درد میکنه مثلا دست پتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتون باید یک پای ببانم.
طبق گزارش های رسانه های اجتماعی دانشمندان طب تخمین میزنن که تا 80% مادران پس از زایمان احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیادی می کنند که هرگاه این احساسات برای زن بعد از ولادت ادامه پیدا کند باید این زنان به دکتر مراجعه کنند. همچنان این دانشمندان تایید کردند که حاملگی باعث کمبود حافظه می شود که پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت های داشتن نوزاد می تواند منجر به فراموشی شود که بنابر گفته این دانشمندان طب این مادران با استراحت بیشتر می توانند خیلی زود به حالت طبیعی برگردند. اما شماری از زنان در جامعه افغانی شاکی‌اند که بعد از ولادت به سبب کارها و مسئولیت‌های زیادی در خانواده شوهر و عدم درک آنان برایشان موقع استراحت میسر نمی شود و برعکس توقع یک شخص کاملا صحتمند و نرمال را از آنان می داشته باشند و چی بسا که اگر زن اعتراض کند مورد لطکوب هم قرار می گیرد. بعضی گپ‌های را در این مورد باز هم از خانم شکیلا بشنوید.
وقتی که ما زچه نبودم ایور امی میگفت بخیر چرا نمیخیزی کار نمیکنی؟ ما عزیز که خوندیزی باشم من نمیتونستم خیزه یعنی بزور میخیزم. باز اگر وقتی که میگفتم که نه یا بگفتیش میکنم باز میخیز من رو میزد. حتی که میگفت نان نخو نان نخو میگفت بخی سنی کار بخی زن من کار میکنه تو چرا خیلی کار نمیکنی؟ باز من رو میزدن.
تورپیکه یک تن از دکتران در ولایت ننگرهار میگوید مادرانی که به خاطر تداوی نزد وی مراجعه می کنند او اکثرا آگاهی های لازمی را در مورد مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را برای مادران و خانواده هایشان تذکر می دهد.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها، ما برای خانم ها توصیه و مشوره می کنم که بعد از ولادت چه رقم باید طفل خود شیر بده. مراقبت خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه، متوجه خود باشد. می توصیه می کنم باید متوجه باشین که خانم خونریزی نداشته باشه، تا باید به شبخانه مراجعه کنین. ما مشوره دادیم و مشوره می برایشان غذای کامل استفاده کنه که پس سر پای خود ایستاد شوه و زیادتر غذا هست که میره عملی کرده و خوب هست، خوش هست.
گفته می شود یکی از موارد دیگری که در این زمینه قابل یادآوری است عدم تجربه و آگاهی نسبی شماری از زنان، آن هم در قریه ها و قصبات افغانستان هنگام اولین ولادت و پس از آن می باشد که دیده شده است در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها می توانند عروس را بعد از ولادت مراقبت و رهنمایی کنند. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد می گذرند، چی دلایل می آورند؟ سروناز خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس دارد در این مورد می گوید.
5 عروس دارم، 9 سرکا دارم. در وقت زمانش کار دقانی را کردیم، کل کار خود ما میکردیم، جنجال خود خود ما تیر میکردیم، ولادت هم میکردیم، زچه یکی خودم جمع میکردیم، گفت کسی را سر خود نمیمانده، سخسر بودیم. عروس های حال بسیار راحت، تا که سرشان هم درد میکنه پیش دکتر میروند، به طاقت برای خوشی رو ندارن. باید سکمک این آدم سخسر هم باشم، یک در طاقت داشته باشن در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
اما بعضی از زنان توانستند در دوران بارداری و بعد از ولادت نکات لازمی را مراعات کنند و خانواده هایشان نیز آنان را در این مراحل کمک رسانیدند.
بعد از اینکه ما ولادت کردیم البته استراحت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردن، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پالوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خودمون. به همین خاطر صحت ما خوب است. یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما صحت کامل برخوردار هستند. یعنی بچه‌ها تقریبا جوان شده است لیکن کاملا خوب هستن. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشویه، کارهای شاقه میکنه، دفعتن خب معلوم نمیشه، لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیفای برش بار میایه. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد که کنترل میزان خونریزی، فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیادی دارد که در این حالت وظیفه دکتر یا پرستار است که از این مادران مراقبت نمایند. اما در خانواده های افغانستان در بسیاری حالات به زنان حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک از سوی شوهر و خانوادهش داده نمی شود. و یکی از خشونت های تکاندهنده دیگر این که در وقت ولادت هم به آنان کمکی صورت نمی گیرد. اما بعضی از مردان هستند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران حاملگی و بعد از ولادت مهم می دانند. احسان الله باشنده شهر کابل یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میاد معیوب میباشه، معلول میباشه و یا اینکه مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، بجای از اینکه خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمیکنن، این ملامتی را بالای مادر میندازن. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیادتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر یک ولادت میده به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه، این قدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره. بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشند در حسه تداویش، تغذیه، در حسه مراقبت های صحی.
Thank you. بیایید از مردم درباره توجه به مراقبت های بعد از ولادت برای زنان و خانواده هایشون بشنوید که چی گفتنی دارن.
باشین دی خلافت الله میکشون. خانمایی که ولادت میکنه باید امروش فامیلا کمک کنه، بارن که یک چند روز استراحت کنه تا که سرحال شود.
دولتی خانم فرزند ولادت میکنه با مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا این میگپاره در نظر گرفتیم، امروز کمک کردیم در امور خانه به خاطری که اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امروز برخورد مهربان داشته باشه.
هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه.
بنابر اظهارات متخصصان بخش ولادی و نسایی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیادی در آنها همراه می باشد که به گفته این دکتران شاید بسیاری خانواده ها فکر کنند که بعد از ولادت مسئولیت از شانه هایشان خالی گردیده است، در حالی که به گفته آنان این مادران وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر می شوند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع توجه کنید به مصاحبه که با فریده مرخیل، یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی انجام دادم. خانم مرخیل در آغاز صحبتهایش در مورد وضعیت روحی و صحی مادران در پروسه ولادت و بعد از آن یاد کرده گفت:
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعض حالات روحی و روانی رو تجربه میکنه، عطا به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشم. اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعض مادرها موجب این حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شوند. در صورتی که بالای ناکارای شاقه را انجام بدن بعد از ولادت، سایز رحم سایز بسیار بزرگ میباشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود یه امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که کدام مراقبت ها پس از ولادت بر یک مادر لازم است که باید مادر و مهمتر از همه خانواده و اعضای خانواده شوهرش مد نظر داشته باشند؟
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب از این میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگر بیخوابی، شیردهی، تمام از این عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شود. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
خب یک مادر بعد از وضع حمل از نظر تغذیه، نظافت و بخصوص استراحت به چی مدت وقت نیاز دارد تا دوباره صحتیاب شود و بتونه به حالت عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه، مواد غذایی را که مادر میگیره باید آوی آهن، پروتئین و ویتامین ها باشد و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما باز ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی رول بخصوص داره.
خب بسیار زیاد تشکر از وقتتان دکتر صاحب فریده مرخیل، یک تان از دکتران ولادی و نسایی. با امید این که مشکلات زنان و مادران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثرا روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم میخواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علایار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنفای هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافی قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصائیه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش است و زیادتر است. زبان، مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان، قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و هیوییت، یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس باشد. نژاد، مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند. و نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنند. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارند. جغرافیای اقتصادی، در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیری، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کشت می‌شود. در بخش مرکزی و جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می‌گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بزغال می‌پردازند. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بزغال می‌پردازند. پرورش اسب‌ها، پرورش اسب، اسب‌های زیاد ارزی و بای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصاً در ایران رواج است. معادن و صنایع، بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارند مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی می توان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت می گیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می گردد که بعضی از آنها عبارتن از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین های راسازی، موتور، سکل، رادیو، و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردد. جغرافی مواصلاتی آسیایی، جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و عدیبیه را از آسیا به اروپا می برد. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن: یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه، این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری، مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره‌ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده می‌کردند. آبنه‌ها و کانال‌های مهمی مانند آبنای باب‌المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی‌های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی، خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ رو با هم وصل میکنه که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سری ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی میباشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال میدهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. و حالا هم جغرافیای صنف 8م. در جغرافیای صنف 8م ابتدا استاد برای ما قاره آمریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن می‌خوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره آمریکا چه ویژگی‌هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است؟ و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام‌ها است؟ این پرسش‌ها در درس امروز استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا میباشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه میدانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی میباشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند، طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد هست. اما کوههای راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوایی مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدل قرار دارد. راجب جغرافی سیاسی آمریکا چه می دانید؟ آره، آمریکا با مساحت 342 میلیون کیلومتر مربع در نیمکره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پرچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه و سیهترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و سیهترین کشور آن برازیل می باشد، که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه‌های گوناگون تشکیل شده‌اند و مهمترین آن عبارتان از بومیان یا سرخپوستان باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می‌دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند و به آنها هندی‌ها نیز می‌گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان برندگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکای شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بویونوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چار در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانیا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد میاییم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاستک. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد خلیج است. و خلیج فولج در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینه می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میایم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان‌های گرم و خشک میوزند که به نام خمسین معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در قطر کار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.
خورشید رویای ما بهشت خدا شود زندگی ز پیوند شاد دلهای ما قسمتمان و مثل پرنده و این آسمان چو هم خانه نرم لب و سخن چو آغوش دریا و آب روان خبر نه تو بود نه من خبر نصیب ما بود از قضا و قدر عاشق پرنده روی هوا تو دل داده عشق آشنا افقهای هستی با هم رویم سپاریم به خورشید رویای ما بهشت خدا شود زندگی ز پیوند شاد دلهای ما